رسیدیم که فرمودن که بین این جسم، جسم مطلق و بین مشیت مراتب متعددی هست، همون کونه های سمانیه که مکرر شنیدید، و فرمودن که بین این جسم مطلق و مشیت این وجودی که هست نامگذاری میشه به عنوان وجود مقید یا امکان جایز بر نحو تشکیک هست. گفتیم که اصطلاح تشکیک از این بزرگوار علالله مقامه جزء متشابهات کلام بزرگوار هست علالله مقامه، و اون معنای نمیده که هر کسی بخواد که بر ذهن خودش اون را متبادر بکنه و بر حسب فهم خودش اون را معنی بکنه. اصطلاح تشکیک از جمله اصطلاحات علم منطق هست، گفتیم معنی به خصوصی هم خیلی سختی هم نداره. در علم منطق کلی ها را به دو دسته تقسیم میکنن، یک کلی را کلی تشکیکی میگن، یک کلی را کلی متواتی یا کلی مشکک و کلی متواتی. معنی این اصطلاح یعنی چه؟ یعنی این که توضیح دادیم، هم دیشب توضیح دادیم هم پریشب توضیح دادیم، برای اینکه اگر بعضی از رفقا نبودن اصطلاح را آشنا بشن بعد ادامه مطلب را بخوانیم. معنی تشکیک و تواتر این بود، گفتیم اگر یک کلی تمام افرادش در صفاتی که دارن، تمام افراد کلی در صفاتشون بر نحو یکسان باشن، یعنی در یک صفتی یکی اون صفت را بیشتر دارا نباشه یکی کمتر، این را میگیم کلی متواتی. مثل آب، آب را اگر که افرادش را در نظر بگیریم، افراد آب مثل استخر آب، مثل حوض آب، مثل کاسه آب، مثل دریای آب، اگر که آب را در نظر بگیریم، افراد آب از لحاظ جنس آب هیچ کدومشون آبتر نیستش. نمیگیم این آبتره، این مثلا آبنتره. پس در جنس آب، کیفیت آب، کمیت را کاری نداریم، یکی حجمش بیشتره، یه جا حجمش کمتره. در کیفیت آب هیچ فردی از افراد آب آبتر نیست، همشون در آب بودن، در جنس آب با هم یکسان. ولی یک جنس دیگر مثل سکنجبین، سکنجبین را گفتیم از سرکه و شیره درست میکنن دیگه، همه استاد. سکنجبین را اگر شیرش را بیشتر کنن شیرین تر میشه، سرکش را بیشتر بکنن ترشتر میشه. پس تمام افراد سکنجبین در شیرینی با هم برابر نیستن، یک جا شیرین تره، یک جا شیرینی این کمتره. به این صفت شیرینی میگن صفت کلی تشکیکی مشکک در سکنجبین. در این سکنجبین، در شیرینی ها این صفتش تشکیکه، تشکیکیه، یعنی یک جا شیرینیش بیشتره، یک جا کمتره، ما را به شک میاندازه که اینجا بیشتره یا کمتره. پس تشکیک اون شد که یک جا صفت بیشتر باشه، یک جا کمتر باشه. تواتر این شد که صفت در همه افراد یکسان باشه. این شد معنی اصطلاح تشکیک. اما نکته ای که داره، گفتیم که مرحوم آقای همدانی علالله مقامه می فرمایند که تشکیک در جایی واقع میشه که دو جنس در میان باشه، دو تا فاعل در کار باشه. چون یک فاعل، یک جنس که صفت خودش صفت ذاتیشه، در اون صفت در تمام افرادش برابره، تشکیک جایی هست که پای دو جنس در میان باشه، مثل سکنجبینی که شیره در کنار سرکه قرار داره، سرکه باعث میشه یک جا شیرینی کمتر بشه، یک جا شیرینیه بیشتر بشه. پس در تشکیک پای دو جنس و بیشتر در میانه. وحدت وجودی ها صوفی علیه ما لعنه از این اصطلاح تشکیک خیلی استفاده میکنن و از این نکته غافلن و در اشتباه هم واقع شدن. اینها میگن که وجود یک کلی تشکیکیه، وجود یک کلی تشکیکیه که یک سر وجود خدا هستش، یک سر وجود هم خلق خدا هست. در خدا این وجود تره، در خلق این وجودش مثلا ضعیف‌تره. یک ماده واحد هست، یک جا اینجا قوی‌تره، یک جا ضعیف‌تره. جایی که قوی‌تره خداست، جایی که ضعیف‌تره خلقه. و این کفر محض. این یک ماده واحد را در نظر می‌گیرند به درجات تشکیکی. پله اول از این نکته غافلند که در این وجود چه جنس دیگری دخیل شده که یک جاش ضعیفتر شده، یک جاش قویتر شده. اون چیزی که مخالف وجوده عدمه. ضد وجود چیه؟ عدمه. عدم که جنسی نداره، عدم یعنی نیست. عدم اصلا وجودی نداره، جنسی نداره، هستی نداره که بخواد جای ترکیب بشه. پس عدمی در کار نبوده که بخواد با وجود ترکیب بشه، یک جا وجودتر بشه، یک جا وجود نتر بشه مثلا. پس از بیخ، از بنیان این فکر، این روش فکری اشتباهه. در وجود تمام اشیا با هم برابرن. این ستون نسبت به این فرش وجودتر نیست، آسمان نسبت به این ستون وجودتر نیست، من انسان نسبت به این فرش وجودتر نیستم. اصلا عقلای آدم اصطلاح وجودتر ندارن. کسی دیدی بگی که این وجودتره؟ کسی اصلا وجودتر را استعمال نمی کنه. پس وجود یک جنسی است که در تمام اشیایی که وجود دارن به صورت تواتر و برابره. اینجا تشکیک ما نداریم، برخلاف صوفیه ملعونه. اما بزرگوار اینجا می‌فرماد که علا نحو تشکیک، عبارت متشابهه، بعضها فوق بعض، بعضی فوق بعضی دیگرن. وقتی که باید به ضرورت چنگ بزنیم، میزان داشته باشیم، یعنی این، اگر یک عبارت متشابهی را در کلام عالم برحقی دیدیم، نباید به اون عالم تهمت بزنیم، به ذهن خودمون معنا بکنیم، بگیم منظور این عالم اینطور بوده. این کفره، این الهاده. این بزرگوار یک معنی حقی اینجا در نظر دارن که اقلش این است که ما نمیدانیم و رجوع میکنیم به مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، انشاءالله میفهمیم. ولی اگر هم بزرگوار بیان نمیفرمود، ما حق نداشتیم به این بزرگوار تهمت بزنیم. این حرف مهم، سخن مهم اینجا همینه. میزان ما محکمات. حالا میخواییم ببینیم تشکیک اینجا به چه معناست. یک نکته اینجا بود. نکته بعد، در کلام این بزرگوار یک قرینه وجود داشت. فرمودن که لیست نسبت بینها علا نحو الاثریه و المؤثریه و الاحاطه و طی و المحاطیه و الانتباع فلعجل ذالک لا یعطی کل رتبت مادونه به قول مطلق اسمه و حده کل اثر و المؤثر. اینجا یک قرینه فرمودن، فرمودن که اینجا تشکیکی که به کار بردیم نسبت بین اینها، نسبت اثر و مؤثر نیست، بلکه هر رتبه‌ای ماده خودش را داره. لیسه یو شارک و مادونه و معدالک فل ماده. هر رتبه‌ای ماده خودش را داره. کسی اون گمان باطل صوفیه را در کلام ما نکنه. پس تا به اینجای مطلب می‌فرماد که هر طبقه، هر رتبه از مراتب خلق ماده جدا از بقیه مراتب، ماده انبیاء علیهم السلام با ماده انسان‌ها، با ماده جن‌ها، با ماده ملائکه، اینها از هم مجزا است. یک نکته. نکته بعد می‌فرماد که این مراتب نسبتشون نسبت مؤثر و اثر نیست. یعنی چه؟ گفتیم مؤثر و اثر نسبتش مثل من زیده و ایستاده و نشسته من زید. من زید وقتی ایستادم را درست میکنم، ایستادم را نه از ذات خودم میکنم درستش میکنم، یعنی مادهش را نه از ذات خودم برمیدارم نه از جهان خارج برمیدارم. من یک چوبی بر نمیدارم باش ایستاده درست کنم بگم این ایستاده من زیده. من ایستاده را به خودش درست میکنم. به این میگن اثر و مؤثر. لا من شی درست میکنم، از یک ماده خارجی درستش نمیکنم. پس هر جا فرمود اثر و مؤثر، یعنی یک شیئی را درست بکنیم، لا من شی، به خودش اون را درست بکنیم، این را میگن اثر و مؤثر. خاصیت و صفتش میشه در اثر و مؤثر. در اثر و مؤثر خصلتش این میشه، چون ما اثر را از یک شیء خارجی مادش را بر نداشتیم، مادش را از خودش به خودش درست کردیم، اثر مؤثر را حکایت میکنه، چون اینجا ماده نداشته، ماده خارجی، خودش را به خودش درست کرده. لذا ایستاده من را حکایت میکنه، تمام صفات من را این ایستاده حکایت میکنه، اخلاق من را، ایمان من را، معرفت من را، خلق و خوی من را، ادب من را، تمام صفاتی که من دارم این ایستاده حکایت میکنه. پس اثر تمام صفات مؤثر را حکایت میکنه. ولی در تکمیل و تکمل ما این رابطه را نداریم. یعنی چه؟ مثل شخص نجار و صندلی چوبی. نجار وقتی بخواد صندلی چوبی درست بکنه، یک ماده خارجی به اسم چوب بر می‌داره، روی این چوب صندلی را می‌پوشانه، ازش صندلی درست می‌کنه. چون این را از یک ماده خارجی به اسم چوب درست کرده، صندلی نجار را حکایت نمی‌کنه. صندلی حکایت نمی‌کنه این نجار مؤمنه یا کافره، خوش اخلاقه یا بد اخلاقه، سخاوتمنده یا گداست. این را صندلی حکایت نمی‌کنه. صندلی داره چوب را حکایت می‌کنه، اون ماده‌ای که ازش ساخته شده را حکایت می‌کنه. صندلی تنها چیزی که از نجار حکایت می‌کنه این است که این آقای نجار نجاری را بلده، همینقدر. چیز بیشتری از صفات نجار حکایت نمی‌کنه. می‌فرماد که در این طبقات خلقت، هر طبقه بالایی که در طبقه پایینی تصرف می‌کنه، تأثیر می‌گذاره، تأثیر و تصرفش بر حسب اثر و مؤثر نیست. یعنی چه؟ این را مکرر شنیدید که رتبه محمد و آل محمد علیهم السلام تصرف می‌کنه در رتبه انبیا، رتبه انبیا تأثیر میکنه در رتبه انسانها، رتبه انسانها در رتبه اجنه، همینجور اجنه در ملائکه مدبرات، همینجور میان پایین تا میرسیم به جمادات. هر رتبه بالایی فیض را به رتبه پایینی میرسانه. میفرماد که این تأثیر و تأثیر رتبه بالا در رتبه پایین بر حسب اثر و مؤثر نیست. یعنی رتبه پایین صفات رتبه بالا را حکایت نمی کنه. رتبه پایین را از یک ماده خارجی درستش می کنه. یعنی ابراهیم علیه السلام تمام صفات امیرالمؤمنین را حکایت نمی کنه. ماده ابراهیم اونقدر ظرفیتی که داره حکایت می کنه، اونقدر ظرفیتی که داره مشابهت داره، تمام صفات را حکایت نمی کنه. باز ماده انسانی ظرفیتش کمتر، ماده جنی ظرفیتش کمتر، همینجور میایم پایین‌تر تا میرسیم به این ماده جسمانی، کمترین ظرفیت و استعداد را داره. چقدر بی ظرفیته که انه ماده. پس در بین این رتبه ها ما نسبت اثر و مؤثر نداریم. هر رتبه مادهش با رتبه دیگر متفاوت. تا به این جای مطلب می فرماد که اذ مادت و دانیه اغلب و اکثف من المادت العالیه و صورتها اغلب من صورت العالیه فانما هی تشکیکیت خاصه و عرضیه کاللب و القش و تافی و راسب ذات و برادخه و وسائد تشترک و کلها فی اسم الوجود المقید ای الجوهر المقرون به صورت فعلیه. می فرماد که زیرا ماده پایینی، هر رتبهی ماده پایین تر غلیظ‌تر و کثیف‌تر از ماده بالایی، هم مادهش غلیظ‌تره هم صورتش غلیظ‌تره. پس ما وحدت وجود تا به اینجا فهمیدیم که نداریم. ماده پایین مادهش، رتبه پایین مادهش و صورتش از رتبه بالا غلیظ‌تره. مطلب اول. مطلب دوم می فرماد که چون ماده ها و صورت ها با هم متفاوته، پس این اسمش را میگذاریم تشکیکیه خاصه، یعنی یک تشکیکی مخصوص، نه اون تشکیکی وحدت وجودی، نه اون تشکیکی منطقی، یک تشکیکی مخصوص. چرا میفرماد به این تشکیک؟ این را بعد با توضیح میدیم. پس این تشکیکی که اینجا میفرماد اون مطلب منطقی ها و صوفی ها نیست. ماده و صورت هر طبقه با طبقه دیگر متفاوت. کلب و القش و تافی و راسب ذات و برادخ و وسائد میفرماد که مثل رسوب و کف میمانه، مثل مغز و پوست میمانه، یعنی ماده ها یکسان نیست. پوست یک ماده و صورت داره، مغز یک ماده و صورت دیگر داره. فانما ذات و برازخ و وسائط، در بین اینها برزخ ها و واسطه ها هم ما داریم، یعنی در بین رتبه انبیاء علیهم السلام با رتبه اناسی، رتبه انسان با رتبه انبیاء یک برزخ هم داریم. یک برزخی داریم، یعنی انسانهایی داریم که پیغمبر نیستن ولی شبیه به انبیاء علیهم السلام هستن، مثل سلمان فارسی عبد الله مقامه. کادو من الحکمه ان یکونو انبیاء، نزدیک از شدت حکمت به حد نبوت برسه ولی پیغمبر نیست. پس ما در هر رتبه با رتبه بالایی برزخ هم داریم، برازخ هم داریم، حد وسط دوتا رتبه، یعنی حد بالای رتبه پایینی که شبیه شده به رتبه بالاترش. پس رتبه بالا زمینش شبیه به آسمان رتبه پایینه، اینها برزخ هم. زمینش ولی در رتبه خودشه، رتبه بالا، آسمان این هم در رتبه خودشه ولی اینجا به هم مشابهت دار. بعد مطلب بعد، تشترک و کلها فی اسم الوجود المقید ای الجوهر المقرون به صورت فعلیه. می فرماد که همه اینها در اسم وجود مقید با هم شریکن، یعنی این که جوهری که مقرون شده به صورت فعلیت. از کلها جوهران لهو عرضان موجودان بالفعل، زیرا که همگی اینها جوهری هستن که برای اینها عرضی هست که موجود هستن بالفعل. و انکان المسمى فی کل واحدت علا خلاف ما فی الاخرى فرقت و الغلظت و الذاتیت نسبیه و الارضیت نسبیه، اگرچه مسمای در هر کدوم از اینها برخلاف دیگری هست در رقیق بودن و غلیظ بودن و ذاتی بودن و عرضی بودن. و نعبر عن هذا الجوهر المقید بالامکان المقید، ما تعبیر میاریم از این جوهر مقید به امکان مقید. این یعنی چه؟ میفرماد که تمام این مراتب در اسم وجود مقید با هم مشارکت دارن، شریک همن. یعنی ما به این مراتب خلقی میگیم وجود مقید یا امکان مقید. چرا میگیم؟ چرا میگیم مقید؟ برای اینکه اینها مقید به فعل الله هستند، مقید به مشیت الله هستند. هر جور مشیت بر اینها جاری بشه، اینها بر همون شکل در میان. پس تمام این مراتب خلقی در متصرف بودن، در تحت تصرف بودن، در تحت مشیت با هم شریکن. اگر مشیت دلش بخواد هر کدوم را به هر صورتی که مناسبت داره در میاره. پس عالم جسم، عالم روح، عالم عقل، تمام اینها تحت تصرف مشیتن. از این لحاظ با هم شبیه به همن، چون همشون تحت تصرف مشیت. اما مشیت هر کدوم از این قبضات را بر حسب خودش برش صورت و فعلیت می پوشانه. مشیت در عالم عقل اون 14 نفس مقدس را صلوات الله علیه متعین می کنه، در عالم جسم جمادات را و نباتات را متعین می کنه. پس تمام این 8 کومه، 8 مرتبه از لحاظ تحت تصرف بودن مشیت با هم شریکن. به اینها میگیم وجود مقید. وجود مقید. ادامه مطلب. ای الجوهر المقرون به صورت فعلیه، یعنی جوهری هستن اینها مقرون به صورت فعلیت، یعنی فعل الله هر جور که بخواد در اینها تصرف میکن. اذ کلها جوهر له عرض موجود بالفعل، زیرا هر کدوم از اینها جوهری هست که عرض موجود بالفعل داره. یعنی چه؟ یعنی این که آقا سوال میکنه آیا کسی ماده بی صورت دیده؟ آیا کسی من زید را دیده؟ نه نشسته باشم نه ایستاده؟ نه، من زید از روزی که متولد شدم یا نشسته بودم یا ایستاده. ما ماده بدون صورت نداریم. از همون اول، از همون اول مشیت در اینها تصرف میکرده. نبوده وقتی این کومه ها باشه و مشیت در اینها تصرف نکرده باشه. اگر تصرف نکنه اینها وجودی نداره. من زید اگر ننشسته باشم نه ایستاده، من زید هیچ وجودی ندارم. چقدر مطلب واضح شد؟ پس وجود مخلوق خداست. وجود مرکب از ماده و صورته. وجود یعنی ظهور. پس تا به اینجای مطلب اینجور شد که اگر اینها تحت تصرف مشیت نباشن هیچ کدوم وجودی ندارن. کی وجود دارن؟ وقتی مشیت در اینها تصرف میکنه. مطلب ان کان المسمى في كل واحده على خلاف ما في الاخرى في الرقه والغلظه والذاتيه النسبيه والعرضيه النسبيه، میفرماد اگرچه در هر کدوم از این مراتب با مرتبه دیگر بر حسب رقت و غلظت با هم اختلاف دارن. یعنی چه؟ سوال، وقتی که مشیت در اینها تصرف میکنه، سوال میکنه، مشیت در اینها تصرف میکنه، یک جایش را ابراهیم علیه السلام میسازه، یک جایش را مثلا جبرئیل علیه السلام میسازه، این مشیت چه رابطه ای، چه نسبت فامیلی داشته که اینجا پارتی بازی کرده ابراهیم ساخته؟ چرا جبرئیل را ابراهیم نساخته؟ چرا جبرئیل را ضعیفتر ساخته؟ در مشیت اختزا بوده؟ نه، اختزا در مشیت نیست. اقتضا که در ذات خدا نیست. خدا نه با کسی خیشی داره نه با کسی منافرت و تضاد داره. پس چرا اینجا اختلاف پیدا شده؟ چون هر کدوم قابلیت هاشون با بقیه متفاوت بوده. آدم عقل یک قابلیت داره، یک صورت برش پوشیده میشه. آدم جسم یک قابلیت داره، یک صورت برش پوشیده میشه. ما صورت لطیف را بر ماده لطیف میتوانیم بپوشانیم، ماده غلیظ که صورت لطافت به خودش نمیگیره. پس هر کجا قابلیت لطافت داشت مشیت برش فعلیت عالی تر پوشانی، هر جا قابلیت غلیظتر و کثیفتر بود، استعداد کمتر بود، مشیت بر حسب توانش بر حسب تکلیف اون قابلیت برش صورت پوشانی. عدل خدا یعنی این. عدل خدا یعنی از هر کس اونقدر تکلیف بخواد که در استعداد و در قابلیتشه. از بچه 7 ساله به اندازه بچه 7 ساله تکلیف بخواد، از یک مرد 40 ساله به اندازه یک مرد 40 ساله. این یعنی عدالت. عدالت این نیست که همه مرد 40 ساله باشن. عدالت این نیست که این بچه 7 ساله را به زور به 40 سالگی برسانیم. عدالت این هست که هر کسی را بر حسب قابلیتش ازش تکلیف بخوان. پس مشیت هر کدوم از این قبضات را بر حسب استعداد و قابلیتش برش فعلش را جاری کرد. و نعبر عن هذا الجوهر المقید بالامکان المقید. می فرماد ما تعبیر میاریم از این جوهر مقید به امکان مقید. پس تا به اینجای مطلب عبارات الحمدلله بنابر شرح مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه الحمدلله قابل فهمه و واضحه. فقط یک نکته مبهم ماند. چرا می فرماد اینجا را تشکیکیه؟ چرا می فرماد؟ انشاءالله در جلسات بعد به این سوال به پاسخش خواهیم رسید. و صلی الله علی محمد و آله طاهره.